و یک تعاملات گسترده‌ای رو برای امسال داشتن که بتونن سیستم مالیات متوفیان رو از سازمان امور مالیاتی دریافت کنن و یک نرم افزاری رو بین این دو مجموعه شکل بگیره و بعد از این بتونن اون رو پیاده سازی کنن و افرادی که بعد از یک مرداد 99 فوت شدن بتونن به براس اونها سهام و باقی مانده سهام عدالتشون رو واگذار کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. فرصت رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار تا ساعت 11 همراهتون هستیم. و اما خبر دیگری که در این بخش می‌خوایم بهش بپردازیم در مورد فرونشست زمین در ایرانه که چند سالی هست توجه ها رو به خودش جلب کرده و خاطر خیلی از ما رو نگران کرده. عامل اصلی فرونشست زمین در ایران اعلام شده. چه خواهش کنم در این زمینه آقای وکیلیان بفرمایید.
بله، آقای داریوش اسماعیلی معاون وزیر سمت گفتن که ناترازی آب در آبخانهای کشور در حال حاضر به 145 میلیارد متر مکعب رسیده که باعث ایجاد حفره‌های بسیار عمیق و خطرناکی در سطح زمین شده و ایشون اشاره کردن که ایران با بیش از 27 تریلیون دلار منابع طبیعی هم از نفت و گاز و انواع منابع طبیعی دیگر در رده پنجم جهان قرار داره، اما مسئله آب بسیار مهمه، چون که اگر ایران آب نداشته باشه امکان بهره برداری از این منابع طبیعی وجود نخواهد داشت.
همینطوره.
و ایشون اعلام کردن که در یک مثال جالبی رو زدن آقای اسماعیلی، در پهنه کردستان 25 ورقه زمین شناسی کاربردی داریم که در 75 پروژه اکتشافی در 3 لایه انجام شده و حدود 300 میلیارد تومان هم برای این قضیه عرض کنم سرمایه گذاری شده و تونستن در این اکتشافات به معادن زیادی دست پیدا کنن که برای استخراج اونها نیاز به این آب هستش. حالا باید ببینیم که در این بخش وزارت نیرو چه اقداماتی رو ایجاد خواهد کرد و این ناترازی 145 میلیارد متر مکعبی در آبخانهای کشور رو چجوری میتونن به نوعی برطرف کنن. ضمن اینکه کارشناسان عقیده دارن اگر ما بخوایم این میزان آب رو دوباره بخوایم به طبیعت برگردونیم از همین امروز که شروع بکنیم 40 سال طول.
عجب، خب خبر خوبی نیست، چون واقعا این کمبود آب معضلات مربوطه به خودش رو در پی خواهد داشت و زندگی نه تنها ما انسان ها، همه جانداران رو تحت تأثیر قرار میده. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای وکیلیان. میپردازیم به بخش دیگری از برنامه و از شما دعوت میکنیم همچنان همراهمون باشید. بخش موضوعی برنامه اختصاص داره به این موضوع، الزام ثبت اطلاعات محل اقامت در سامانه املاک و اسکان کشور. بنابر اخبار رسیده از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان واحدهای مسکونی در همه مناطق کشور، اعم از شهری و روستایی، موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. گفته شده که ثبت محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان با استفاده از اطلاعات اسناد دفترچه‌ای عادی و تک برگ انجام میگیره. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید و یا نقطه ابهامی براتون وجود داره، از طریق شماره تلفن های 220-486-220-5009 و سامانه پیام کوتاه 3900 همینک با ما در ارتباط باشید، مطرح بفرمایید تا در گفتگویی که تا چند لحظه دیگر با یکی از مسئولین و یا کارشناسان خواهیم داشت، پاسخگوی سوالات شما باشیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای کیانوش گودرزی، ریاست محترم اتحادیه املاک تهران. آقای گودرزی، اگر صدای منو میشنوید، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
عیادم مبارک باشه.
به همچنین برای شما انشالله.
همه دل خوش و شادی باشه.
انشالله که پر برکت باشه همراه با سلامتی برای همه مردم ایران و همینطور شما. جناب آقای گودرزی، در مورد الزام ثبت اطلاعات محل اقامت در سامانه املاک و اسکان کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. نظرتون رو در این زمینه بفرمایید و اینکه آیا تأثیری در بازار مسکن خواهد داشت؟
عرض کنم خدمتتون، توی بحث قانون جهش تولید مسکن یه موضوعی مطرح شده بود که وزارت راه و کلان حوزه اقتصاد مسکن یک اطلاعات جامع و کاملی رو، یعنی بانک اطلاعاتی رو ندارد. خب خوشبختانه وزارت راه اومده این سامانه اسکان رو اندازی کرده برای که ثبت اطلاعات ملکی افراد در یک بانک اطلاعاتی جمع بشه و وزارت راه بتواند از همین بانک اطلاعاتی و جامعه آماری اون راهبرد و برنامه ریزی که برای سالهای آینده مد نظر حوزه اقتصاد مسکن هست و بتونه برنامه ریزی کنه. به نظرم چیز خوبی هست. کلاً هر جایی که ما بانک اطلاعاتی داشته باشیم و بتونیم از اونجا استخراج کنیم منابعی رو برای اون هدفهایی که مد نظرم هست، بسیار مطلوب خواهد بود. بنابراین این به نظرم چیز خوبیه. توی حوزه به اصطلاح بحث مشاوره املاک و تولید مسکن ارتباطی به این موضوع نداره. فقط یه بانک اطلاعاتی است. فقط یه بانک اطلاعاتی است که وزارت راه بتونه کارش انجام بده.
یعنی اگر ثبت نکنن یا مثلا کسی به علت سکولت سنش نتونه دسترسی داشته باشه به فضای مجازی، آیا جرایمی براشون در نظر گرفتن؟
بله خود وزارت رفته، حالا بحث خونه‌های خالی هست، مالیات هست و به نظرم یه مقداری تلطیف‌تر به این موضوع نگاه کنیم و سیاستی به خرج بدیم که افراد به جایی که جریمه بشن
بله.
ولی توی مسیر قرار بگیرن که به اصطلاح خودکار ورود کنن به این سامانه یه مقدار مطلوب تر خواهد.
درسته. خب ظاهراً برای اینکه وارد بشن به این سامانه شماره یک تا لازم هست. حالا افرادی که سندشون برای قبل از سال 95 بوده و شماره یک تا ندارن باید چه بکنن؟ شما اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
مال اطلاعات نه، ولی میتونم همه اطلاعات.
خب.
سیستم جوری هست که همه اطلاعات اونجا بارگذاری خواهد
شد.
یعنی اونایی که شناسه یک تا دارن یا اسنادی که قدیمی هستن.
درسته.
حتی اسناد عادی هم تو اینجا بارگذاری خواهد شد.
آها. و بعد به غیر از محل سکونت باز اگر ملک دیگری هم به نامشون باشه حتما باید اونجا ثبت بشه؟
حتما باید ثبت بشه اونجا اطلاعات کاملشون. و به ذات این که توی بحث همین موضوع هم چیزی که من تا اطلاع دارم
بله.
افرادی که شامل دو تا واحد هستن و خارج از هر شهرستان هست، یعنی یک شهرستان هست
بله.
شامل خونه خالی نخواهن شد.
آها. و این مخصوص تهران که نیست دیگه، همه استان
کشوریست. بله. بله. یک چیز ملی.
درسته.
مصوبه مجلس هست.
درسته.
در شورای نگهبان.
درسته.
تایید شده و این بسیار مورد نیاز کشورم هست اتفاق.
بله مسلما همینطور خواهد بود. شما در مورد مهلت ثبت نامش میتونید اطلاعاتی به ما بدید؟
والا مهلت ثبت نامش که قرار بوده تا این تاریخ تمام بشه، ولی سالهاست یا چند سالیه که حتی حوزه های دیگه هم ورود نکردن، ولی این یکی دو ساله وزارت راه خیلی اصرار داره برای این موضوع که و از و اراده ای رو برای
بله.
ممنا قرار داده که این کار انجام بشه. فکر میکنم که ظرف زمانی حالا دقیق نمیتونم، ولی فکر میکنم یکی دو ساله رو ممنا قرار داده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای وکیلیان. اگر شما هم پشت خط تلفن هستید و سوالی دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
نه مرسی، توضیحات کاملی بود.
خواهش میکنم.
عالی.
بسیار عالی، ممنونیم بگر. از شما آقای گودرزی. در پایان اگر توصیه یا صحبتی دارید ما میشنویم.
صحبت من اینه که تمام مشاوران املاک و مردم عزیزمون مراجعه کنن توی سامانه ها و قراردادشون اونجا در حوزه مشاوره املاک ها تنظیم بکنن که هیچ اشکالی پیش نیاد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. خب خدمت شما عرض بکنم که میخواییم بپردازیم به بخش گزارشی برنامه. در این بخش کارآفرین سردشتی با حمایت بسیج سازندگی و راه اندازی خط تولید سفره یک بار مصرف برای 136 نفر شغل ایجاد کردن. میشنویم.
کارخانه کوچک در شهرستان مرزی سردشت، واحدی که سفره گوار مصرف تولید می کند و 36 نفر از سر این سفره برای خانواده خود نام می برند.
تولید روزانه من قبلا رو 3 تن و 4 تن بوده، الان از تولیدمون شده 25 تن که روزانه می تونیم 25 تن رو تولید بکنیم و به بازار عرضه بکنیم. به یکی از بازاری که عرضه می کنیم، بازار هدفمون بازار صادرات هستش.
من قبلا بیکار بودم و الان به لطف این کارخونه دیگه کار دارم.
با دو تا دستگاه شده که الحمدلله الان شده 15 دستگاه. با 15 دستگاه تقریبا دور برن 36 نفر مشغول بکارن.
مقصد محصولاتش هم بازارهای داخلی و خارجی است. چرخش چرخدنده های این کارخانه مرهون همت تولید کننده و حمایت مسئولان است.
به همت بسیج سازندگی با واریز وام ها و کمک های اشتغال زایی به مبلغ 4 میلیارد تومان ضمن تجهیز کارگاه و کارخانه مربوطه اقدام به اشتغال زایی برای تعداد کثیری از هموطنان عزیزمون تو این شهرستان نمودن.
با توجه به حمایت دولت و تولید مواد اولیه در داخل کشور داریم تولید میکنیم و صادرات انجام میدیم به کشورهای همزوار. با وجود مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که گریبانگیر ادامه ما همچنان داریم به تولید خود ادامه میدیم و در عرضه اشتغال زایی هر کاری بتونیم واسه جوانان مرزبوم انجام میدیم.
حمایت دستگاه اجرایی و نهادهایی مانند بسیج سازندگی از حوزه تولید به ویژه در مناطق مرزی میتواند با افزایش نرخ اشتغال موجب تقویت اقتصاد مرزنشینان شود.
بسیج سازندگی شهرستان سردشت امسال با پرداخت 115 میلیارد وام برای 100 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
تا تشکر میکنیم از گزارشگر این گزارشی که شنیدید، آقای خالد امینی از سردشت. ۲۲۴۸۶ و ۲۲۵۰۹۰ دو شماره تلفن این برنامه است که همچنان در اختیارتونه و سامانه پیام کوتاهمون ۳۹۰۰. بپردازیم به ادامه خبرها با تحلیل جناب آقای وکیلیان، کارشناس محترم برنامه. بخشودگی جرائم مالیاتی ابلاغ شد. آقای وکیلیان خواهش میکنم بفرمایید.
بله، یکی از خبرهای خوب در ایام دهه فجر برای معدیان مالیاتی این هستش که این بخشنامه بیاد و اونهایی که بدهی مالیاتی دارند، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، هرچه سریع‌تر بتونن این بدهیشون رو پرداخت کنن تا جریمه دیرکرد بهشون نخوره. طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات مستقیم، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوعهای قوانین مالیاتی بر ارزش افزوده و عملکرد برای معدیانی که با پرداخت بدهیشون، این نکته مهمی هستش خانم رحیمی.
بله.
تا 29/11/1403 یعنی آخرین روزی که فرصت دارن پرداخت کنن بدهی مالیاتیشون رو، 29/11/1403 هستش، تا سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد و میتونن از بخشودگی جرایم
استفاده کنن. بله، بسیار خوب، خیلی متشکریم. و تغییر نحوه محاسبه دستمزد 1404 در این مورد هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
آقای دکتر میدری وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف راجع به تعیین دستمزد کارگران برای 1404 و بیان اونها در جلسات شورای عالی کار گفتند که یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورمونه که وزیر کار بهش اشاره کردن با توجه به قوانین کاری که وجود داره و درباره دستمزد 1404 خواستن که نظرخواهی کنن کارشناسان، صاحبین امر و دیگران به این موضوع فراخوانده شدن. اما نظرات به صورت عمده در 5 دسته‌بندی میشه. یکی این که یک عده‌ای نماینده کارگران معتقدن افزایش دستمزدها مطابق بیش از تورم باید باشه، یعنی سبد معیشت رو در نظر بگیرن، حداقل به میزان سبد معیشت رشد کنه که باعث بشه تورم سالهای قبلی که در دستمزد کارگران لحاظ نشده لحاظ بشه.
بله.
اگر بخوایم فقط بر اساس تورم 1404 پیش بریم، باز هم این فاصله حقوق و دستمزد شکافش با سبد معیشت زیاد میشه.
درسته.
گروه کارفرمایان نظرشون این هستش که افزایش دستمزد کمتر از تورم باید باشه، چون که سال آینده رو سال سختی پیش بینی میکنن و میگن که اگر این بیشتر از تورم بخواد افزایش پیدا بکنه، موجب این میشه که کارفرمایان بخشی از نیروهای کار خودشون رو تعدیل کنن و نتونن به اون شکلی که باید و شاید به تعهدات خودشون عمل کنن. اما یک دسته دیگه هم از اقتصاددانان و کارشناسان امور اجتماعی وجود دارن که میگن باید تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق مختلف باشه. هزینه ها در مناطق شهری به خصوص مناطق شهرهای پرجمعیت بسیار فراتر از روستاها و شهرهای کوچیک و با جمعیت پایین هستش و باید دستمزدها رو به صورت منطقه‌ای پیشنهاد بدن. یک گروه دیگه هم که حالا میشه گفت شبههایی از تکنوکراتی و تکنوکرات ها رو درشون میشه دید، تفاوت دستمزدها بر اساس رشته های صنفی باشه، اینکه مثلا یک حداقل حقوقی رو تعیین میکنن و بعد حقوق کارمندان رو هم بر اساس حقوق حداقلی کارگری در نظر میگیرن، باعث شده که در این سالها بسیاری از تحصیل کرده های دانشگاهی و افراد صاحب حرفه هم مهاجرت کنن، هم تمایلی به حضور در بازار کار نداشته باشن.
بله.
این متخصصان معتقدن که باید برای گروه های صنعتی و رشته های صنفی حقوق های مختلفی رو در نظر بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از اطلاعاتی که به ما دادید. یه خبر هم از دیروز باقی مونده بود، موافق هستید اونم بهش بپردازیم در مورد قوه قضاییه؟
بله، من محاکم قضا از ورود به پرونده های مالیاتی، اینجوری که سازمان امور مالیاتی نامه ای رو از سمت قوه قضاییه یا بخشنامه ای رو منتشر کرده، محاکم قضا از ورود به پرونده های مالیاتی منع شدن. معاون حقوقی قوه قضاییه بعد از بروز مشکلات متعدد در روند وصول مالیاتی خبر داده که سازمان امور مالیاتی در اجرای احکام مالیاتی و وصول مطالبات اختیار تام داره و دیگه دادگاه ها به این قضیه ورود پیدا نمی کنن، چون که ورود دادگاه ها و رسیدگی پرونده های قضایی زمانبره و باعث میشه که درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده به موقع وصول پیدا نکنه.
بله.
و حالا امیدواریم که این قضیه بتونه تسهیل کنه پرونده های مالیاتی. اما یک نکته مهمی میمونه که این معدیانی که حالا به نوعی در حقشون اجحاف شده یا اشتباهی صورت گرفته به چه شکلی باید دادخواهی بکنن، هم این جای سوالیه که باقی میمونه.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیح شما. سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم تا چند دقیقه دیگر با هم همراهی میکنیم تا ساعت 11 پایان برنامه نمودار. بپردازیم به چند مورد از پیامک‌های شما عزیز شنونده‌ای با پیش شماره 0918 چهار شماره آخر 1090. اول که یک پیامک داده بودن که چرا پیام منو جواب نمیدین، من نگاه کردم باز پیامشون رو پیدا کردم، نوشتن که خدمت شما خواستم بپرسم که من واسه سرمایه گذاری 30 متر از یک واحد رو از یک سازنده پیش خرید کردم و ایشون در یک کاغذ عادی نوشتن و امضا کردیم، آیا این معتبر است؟ لطفاً راهنمایی کنید. خودتون کاملا شرح دادید یه کاغذ عادی پیش خرید، من فکر میکنم باید بیشتر دقت کنید. عزیز دیگری با پیش شماره 0917 چهار شماره آخر 7301 نوشتن که آیا کسانی که سالهای قبل اطلاعات ملکشون رو ثبت کردن باز باید ثبت نام کنن؟ خب مسلماً خیر، اگر که اطلاعات شما در اون سامانه ثبت شده باشه خودتون هم سر بزنید به سامانه، مشخص میشه و دیگه لازم نیست، مگر اینکه شما خب ملکی اضافه کرده باشید. پیامک های از این دست بسیاره که حالا یه مقدارم تخصصی دیگه، نمیخوایم این بخش از برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع املاک، حالا اینکه ما آپارتمانی خرید کردیم، سندش هنوز به دستمون رسیده نرسیده، میخوایم تفکیکش کنیم، دودم سدونگش کنیم، اینا رو دیگه خیلی تخصصیه که حالا اگر همکاران من فرصتی داشتن یکی یکی میپردازن به این موارد و حتما اطلاعات رو در اختیار شما قرار خواهند داد. بریم باز به سراغ گفتگوی تلفنی که با جناب آقای وکیلیان داریم و خبر دیگر که ایشون قراره که امروز اعلام کنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب شرکت سایپا هم یک طرح فروش ویژه محصولاتش رو به خاطر ایام دهه فجر در معرض فروش خریداران گذاشته. حالا اونهایی که نیاز به خودرو دارن میتونن به این بخش هم مراجعه کنن. اما خبر دیگه از سوی خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفتن که قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی در حال کنترل. سخنگوی دولت گفتن وزیر کشاورزی درباره افزایش قیمت سیفیجات عنوان کردن نرخ‌ها در حال کنترل و قیمت سیب زمینی به زودی متعادل خواهد شد و ایشون اشاره کردن که دولت به خصوص بسته های ویژه ای رو 515 همت برای کمک معیشتی به اقشار مختلف جامعه برای یارانه ها در نظر گرفته، همچنین به سازمان میادین میوه تربار هم دستور داده شده که با نرخ مصوب دولتی محصولات کشاورزی رو عرضه بکنن. ضمن این که خبرهای خوبی به گوش ما میرسه از سمت رئیس سازمان برنامه بودجه که قراره که 100 هزار تومان به یارانه سال 1404 اضافه بشه. حالا باید ببینیم در طی دو هفته آینده که جداول بودجه در مجلس تصویب میشه این خبر خوب هم به وقوع خواهد پیوست.
بله، بفرمایید آقای وکیلیان.
بله، صدای من میاد؟
بله بله، بفرمایید.
بله صحبت. خب پس این خبرهایی بودش که خانم مهاجرانی راجع به کنترل قیمت محصولات کشاورزی در سطح بازار داد.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. باز میپردازیم به یکی دوتا از پیامک ها در فرصت پایانی برنامه. عزیزی پاپی، شماره 0911 4 شماره آخر 5728 نوشتن که با سلام و خدا قوت به هر انسانی که اخلاق خوش دارد، از همه عزیزان که با پیامک زدن ما دوچار زحمت میشوند حلالیت میطلبند، مثل همیشه برای شما دعای خیر از خداوند سبحان مسئلت میکنم. ما برای شما دعای خیر داریم و تشکر میکنیم که ما رو مورد لطفتون قرار دادید. مطمئن باشید که شما رحمتید برای ما و ما هم مسئولانه پیگیر مشکلاتتون هستیم. خوشحال میشیم که برای ما پیامک بفرستید و ما بتونیم از طریق این راه ارتباطی مشکلی رو، گرچه حالا کوچک سهم داشته باشیم، حل بکنیم. و آقای وکیلیان، یه موردم در مورد حالا خودرو صحبت کردید. دوست عزیزی با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 6392 پرسیدن که در مورد واردات خودروهای دست دوم آیا اطلاعاتی دارید که بهشون بدید؟
ظاهراً مصوبه‌ای رو مجلس تصویب کرده و تشخیص مصلحت نظام با اون موافقت کرده. این در سال 1404 ادامه خواهد داشت، اما تعرفه ها 100% و واردات خودرو امسال 1 میلیارد دلار بهش منابع تخصیص پیدا کرده. این عدد قرار بود که برای سال 1404 به 3 میلیارد دلار برسه که حالا با تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتن همین حول و حوش عدد 1 میلیارد 500 میونه که پیش بینی میشه تقریبا یه چیزی حول و حوش 20 تا 30 هزار دستگاه خودروی دیگه برای سال 1404 وارد بشه. حالا کارشناسانی که تو این حوزه هستن، خب هستن، تو این چند روزه پیش بینی کرده بودن که این میتونه کاملا نیاز خریداران خودروی خارجی رو در ایران تا حد زیادی مرتفع کنه. اما راجع به افزایش تیراژ خودروهای داخلی سالهای زیادی مطرحه، ضمن این که گزارش‌های مالی خودروسازها هم دیروز منتشر شد. حالا گزارش‌های چندان مطلوبی نبود، باید ببینیم که برای خودروهای داخلی پایین رده که آحاد جامعه استفاده میکنن، یعنی خودروهای بین 500 تا 1,500,000,000 چه اتفاقی خواهد افتاد که منتظر خبرها هست.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما که امروز هم به صورت تلفنی با ما در ارتباط بودید. از همه مردم هم سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه خودشون نمودار رو همراهی کردن. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.